بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب به محضر اساتید محترم و برادران و خواهران اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی و تشکر از دوستانی که قانع شدن در این فرصت کوتاه ما مصدق دوستان بشیم و اوقات شریف شما رو صرف مسئله‌ای بکنیم که به نظر میرسه امروز و برای دهه آینده و بلکه سده آینده مسئله اصلی و عمده جهان اسلام و دانشگاه های جهان اسلام باشه. وقتی از تجدید نهضت تولید علم برای بازسازی تمدن اسلامی صحبت میکنیم، معنیش اینه که چند تا نکته مفروض گرفتیم یا جزء اصول موضوعه این پیشنهاد اونها. یکیش اینه که پذیرفتیم که بدون تولید علم نمیشه تمدن سازی و جامعه پردازی کرد. یعنی ترجمه و شاگردی شروع خوبیه اما پایان بدیست. شاگردی و ترجمه لازم هست نه کافی. نکته دومی که چیزی به نام تمدن اسلامی معنی داره، یعنی هم قابل فرضه و هم وجود خارجی داشته در صحنه تاریخ علم و تمدن، و بنا به بعضی از تعریف ها از تمدن همین الان هم تمدن وجود داره ولو در دوره نقاهت و ضعف به سر میبره. اگر پذیرفتیم که چیزی به نام تمدن اسلامی معنی داره و موجود بوده است، این معنیش اینه که ما معتقدیم که دین و دست کم اسلام علاوه بر پایه های ایمانی و فردی و درونی یک امر ابجکتیو و عینی و اجتماعی هم درش مستطره. به عبارت دیگه ایمان امری درونی و فردی است اما امری صرفاً درونی و فردی نیست، برخلاف تعریفایی که از ایمان و از دین در مباحث الهیاتی دوست قرن اخیر میشه و ترجمه میشه به جهان اسلام و شیعه، که دین رو منحصر میکنه در یک امر ابجکتیو، یک امر ذهنی و درونی و فردی، و چون فردی است بنابراین نسبی و غیر قابل تعمیم و بنابراین ممنوع الورود به حوزه اموری که اونا بهش میگن امور عرصه امور پابلیک یا امر عمومی به اصطلاح. اگر کسی معتقد بود چیزی به نام تمدن اسلامی معنی دار است تا بعد نوبت به بازسازی او برسه، معنیش اینه که معتقد است که دین و ایمان و دست کم اسلام به مدنیت و مدینه سازی هم معطوف هست، یعنی با جامعه سازی، با علم و تمدن، با فرهنگ، با حاکمیت و با علوم اجتماعی نسبت ویژه‌ای داره و به قول منطقی این نسبت به این مسائل لا به شرط نیست و به شرط الله هم حتما نیست. اذعان به یه مفهومی به نام تمدن اسلامی یا جامعه سازی اسلامی خودش یک نه بزرگ است به سکولاریزم یا تعریف دین به عنوان یک حادثه فردی روانشناختی، و خودش به منزله اعتراف به علوم انسانی و علوم اجتماعی است با مبانی و سبقه و جهتگیری اسلامی و مضمون دینی، چیزی که امروز به شدت در دنیا انکار میشه. سومین مفروض توی قضیه، یعنی وقتی گفتیم ما باید بیاندیشیم دوباره به تجدید نهضت تولید علم برای بازسازی تمدن اسلامی، سومین مفروضی که توی نقطه گرفتیم که اگر کسی در اون نتیجه بحثی داره باید در یکی از این مفروضات اول بحث بکنه و اشکال بکنه، این است که وقتی از بازسازی تمدن اسلامی حرف میزنید معنیش اینه که پیشتر جهان اسلام قدرت تولید علم داشته و قدرت تمدن سازی در سطح جهانی و ابعاد جهانی رو داشته، یعنی یه دوره ای بوده است که چیزی به نام تمدن اسلامی توانسته قبضه علم، فرهنگ، تمدن و صنعت رو در دنیا در دست بگیره. یعنی دوره ای بوده که مسیر ترجمه یک طرفه بوده از این طرف، این اتوبان ترجمه یک طرفه بوده از طرف جهان اسلام به غرب و به سایر نقاط دنیا، و معنیش اینه که ما یک تجربه موفق و بسیار بزرگ تاریخی رو توی باب پشت سر گذاشتیم. گرچه نسبت به اون تجربه امروز نه فقط دانشجوها و نسل جدید، حتی کسانی که الان در منزله استادی هستن مقدار زیادی دانشگاه‌های ما نسبت به اون سابقه غفلت دارند یا بعضی تغافل میکنن. حداقل اینه که یه خودآگاهی فعال تاریخی نسبت به گذشته ما نداریم، الان نداریم. یعنی یه احساس توی نه استاد نه تو دانشجو معمولا نیست که ما یه عقبه تاریخی داریم در حوزه تمدن و علم و تولید علم، این احساس وجود نداره. علتش هم فاصله افتادن ماست با این واقعیت و فقدان همین خودآگاهی علمی و تاریخی. و نکته چهارمی که مفروض میگیریم اینه که الان هم استعداد بازسازی اون اقتدار علمی و تمدنی در جهان اسلام وجود داره. یعنی اون بذر نمرده، اون بذر هنوز زنده است. ممکنه یک بذر چند قرن زیر خاک و برف باشه و فرصت شکفتن پیدا نکنه، اما در یک لحظه تاریخی با پدید آمدن شرایط مناسب یه مرتبه همون بذری که فکر کردن مرده است دوباره بشکفه. یه اتفاق در ابعاد سیاسی اجتماعی اسلام افتاد. یعنی در دوره‌ای که دین تو موزه‌ها دنبالش می‌گشتن، باستان‌شناسان به امر دین می‌پرداختن و تاریخ دین جزء امور باستان‌شناسی و فرهنگ‌شناسی بود، یه مرتبه دینی که شرق میگفت تریاک توده است و غرب میگفت از عرصه عمومی به کل خارج است و به عنوان یک شیء زینتی باید بهش برخورد کرد، ما راجع به دین مطالعات تاریخی میکنیم نه مطالعه عینی، همین دین یه مرتبه نشون داد که یک اکتیویتی بسیار استثنایی و فعال درش وجود داشتش که شرایط که آماده شد این شکفت و تقدیر تاریخ امروز دنیا رو واقعا تغییر داد. یعنی دنیای امروز دنیای 30 سال پیش نیست. اونایی که دنیای 30 سال پیش یادشونه میدونن این دنیا اون دنیا نیست و میدونن تحولات بزرگ فرهنگی، تاریخی، سیاسی، نظامی، عقیدتی که در دنیا اتفاق افتاد به مقدار بسیار زیادی منشأش یه انقلاب دینی بود که از اینجا شروع شد و امروز ابعاد پیدا کرده در دنیا. این رو میدونن همه. بحث ما اینه که بذر تولید علم و قدرت تمدن سازی اونجا ما یک اکتیویتی فعال اونجا ما داریم که او بذر هم زنده است و باید دوباره محیط رو مساعد کرد تا او هم بتونه بشکفه و پرورش پیدا بکنه. وقتی از بازگشت به گذشته صحبت میکنیم، چون یه اصطلاح گاهی بحث میاد، بازگشت به خیشتن خیش، بازگشت به گذشته، مراد بازگشت به گذشته تاریخی نیست، بحث ما یه عقبگرد زمانی نیست، یعنی انکار واقعیت تاریخی و انکار دستاوردهای چند قرن اخیره که بشر بعد از تمدن اسلامی به دست آورده نیست. این بازگشت تاریخی نیست، این بازگشت هویتی و بازگشت متدیک. این بازگشت در واقع ازش باید تعبیر کرد یه توبه تاریخی است، یه توبه عقیدتی است، یه توبه در رفتار اجتماعی، یه توبه اجتماعی که جهان اسلام باید بهش دست بزنه. توبه به معنی برگشتن به زمان گذشته نیست، توبه به مفهوم بالفعل کردن بالقوه های ماست که مدتی است تعطیل و بیکار مونده. این کار وظیفه بزرگ جهان اسلام در آینده میان مدته که مقدماتش باید در کوتاه مدت شروع به برنامه ریزی بشه، باشیم که اون بذر زنده است و قابل بازپروری است و ما میتونیم دوباره در قرن آینده، در یکی دو قرن آینده، دوباره چیزی به نام تمدن اسلامی و موتور فعال تولید علم در جهان اسلام که در همه حوزه ها از جهان اسلام علم صادر بشه به دیگران و اونا مجبور شن به دانشگاه های کشور اسلامی بیان برای آموختن و اونا مجبور باشن از اصطلاحات و کلمات ما استفاده بکنن در موقع تدریس در کلاسشون و وقتی که استاد و دانشجو با هم صحبت میکنن اونا فخر بفروشن به این که ما زودتر رفتیم در کشور اسلامی، بیشتر اونجا بودیم، اون دانشگاه رو بیشتر دیدیم و این فخر و تفاخرهایی که امروز هست دقیقاً معکوس بشه. این امکان وجود داره، این امکان بایستی درک بشه و بالفعل بشه و اون قوه از کمان خود به در آید و منبسط بشود و بالفعل بشه. و آخرین نکته اینه که نه تنها ممکن است این کار، بلکه امروز واجب است. چرا؟ ما اگر میخواییم بمانیم و مسلمان بمانیم، نه به عنوان یک فرد مسلمان بمانیم، به عنوان یک جامعه بخواییم مسلمان بمانیم، هیچ چاره نداریم جز تولید علم و فرهنگ. هیچ چاره نداریم. شما میتونید به عنوان یک فرد مسلمان بمانید، به احکام فردی خودتون عمل بکنید، نماز و روزه و اخلاق فردی و تقوای فردی و حج و صله ارحام و اینا رو میتونید انجام بدید، ولو جهان اسلام تولید قدرت تولید علم و تمدن سازی نداشته باشه، البته به سختی، با سختی بیشتر. اما نمیتونید جامعه دینی داشته باشید و حکومت دینی به مفهوم غیر سوری او، به مفهوم حقیقی او داشته باشید و بپایید در تاریخ در برابر بادها و طوفانهایی که میاد بمانید و بپایید، الا اینکه نهضت تولید علم به شکل سازمان یافته در جهان اسلام و در دانشگاه های اسلامی شروع بشه. ناگزیریم از تمدن سازی و بنابراین ناگزیریم از نهضت سازماندهی شده تولید علم و پدید آمدن یه چیزی به نام نظریه پردازی اسلامی در عرصه همه علوم. حالا در علوم پایه و علوم کاربردی با تسامح بیشتری نکته رو میگیم، اما در علوم انسانی و اجتماعی به خصوص در علم الاجتماع و در همه شقوق علوم انسانی و علوم عقلی این مسئله بدون هیچ مجازگویی ضرورت داره. مطمئن باشید ما اگه چیزی به نام علوم انسانی و اجتماعی و علوم رفتارشناسی انسان و تنظیم مناسبات اجتماعی غیر مبتنی بر این نهضت تولید علم داشته باشیم، یعنی به همین حالت ترجمه و تقلیدی که دوچارش هستیم همچنان ادامه بدیم، چیزی به نام جامعه دینی و تمدن دینی نخواهیم داشت، الا به طرز سوری در یک حالت اضطراری، همیشه تعلیقی. در باب رابطه علم با اسلام از چشم‌اندازهای مختلفی وارد این بحث بسیار مهم و بحث مقفول شدن و میشه شد. میشه از حوزه بحث کلامی وارد شد، بحث علم و دین، تعریفشون، نوع ارتباطشون، مباحثی که در جهان اسلام و در جهان غرب راجع به رابطه علم و دین شده. میشه از چشم‌انداز فلسفه علم وارد این مسئله شد و بنیادهای متافیزیک علم رو نقطه شروع بحث قرار داد. میشه از منظر فرهنگ شناسی و تمدن شناسی و نحوه تأثیر و تأثیر فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف با هم، جنگ‌ها و صلح‌هاشون با هم، بدبستان‌هاشون، گفت‌وشنودهاشون وارد این بحث شد. ولی اونی که من می‌خوام الان بهش اشاره کنم تو این نوبت اینه که ما یه چیزی به نام تاریخ علوم، تاریخ مدون علوم کم داریم تو جهان اسلام. غرب یکی از مزایای بسیار مهمش به نظر من اینه که هر کاری که کرده در دو سه قرن اخیر در باب علوم فوری به ثبت داده. شما امروز تو هر دانشگاهی در غرب میرید درس میخونید، تو هر رشته‌ای که میخونید دیدید دوستان به شما دو تا چیز اول آموزش میدن، یکی ترمینولوژی او علمه که همون چیزیست که تو مباحث ما تحت عنوان بحث الفاظ ازش بحث میشه، یا اصول موضوعی او علم، مبادی تصوری و تصدیقی او علم، و نکته دوم تاریخ علوم میگن. که حالا من راجع به همین تاریخ علوم یک نکته دارم که این تاریخ چه مقدار واقعی است. یعنی یک کسی در هر رشته در دانشگاه غرب درس میخونه، جزء متون درسی اولیش اینه که با تاریخ او علم، تاریخی که اونا براش تعریف کردن، آشنا باید بشه. و اونجا شما معمولا میبینید که اغلب علوم که اسمش علوم جدید میذارن و خود این نامگذاری به نظر من خیلی معنی داره، تاریخ تولد اغلب اینا رو میگن قرن 17 18 19 میلادی، محل تولدش هم یکی از شهرها و ایالات غربی یا شمالی به خصوص اروپا. همینا امروز ترجمه میشه، یعنی امروز تو دانشگاه ما هم پدر جامعه شناسی آگوست کنت و تاریخ تولد جامعه شناسی با تاریخ اولین تألیفات او مثلا چیز میشه. هیچ کس تو جهان اسلام بحث نمیکنه که مدت ها قبل از اینها کسانی مثل ابن خلدون و حتی قبل از او مباحث دقیق جامعه شناسی کردن. پدر علم شیمی در دنیا هیچ کس نمیگه علم شیمی جدید و آزمایشگاهی مثلا جابر ابن حیانه. پدر علم شیمی معلومه، فیزیک همینطوره، روانشناسی همینطوره. هیچ کس سابقه مباحث روانشناسی رو تو علم النفس و مسائل رفتارشناسی و مطالعات روحی که در آثار اسلامی هست هیچ کس سراغ اونا رو نمیگیره، اصلا کسی خبر نداره برک. و یکی از مزایای غرب، یکی از نقاط ضعف ماست، یکی از ریشه های همون ناخودآگاهیه. یعنی ما خودآگاهی تاریخی نسبت به همین مسئله علم و تمدن اسلامی تقریبا مطلقا نداریم، داره که معقدم یکی با جز متون آموزشی باشه. یعنی از بچه کلاس اول ابتدایی باید بهش آموزش بدن که شما کسی هستید، شما کسی بودید، شما میتوانید دوباره کسی باشید و مستند گفته بشه. من میخوام به همین بحث که ما الان تاریخ علوم نداریم تو دانشگاه های ما، تاریخ واقعی علوم ذکر نمیشه چون نداریم، بحث نکردیم. حتی تو حوزه ما همینطوره، در حوزه ما طلبه وقتی که فقه اصول میخونه تاریخ فقه اصول رو نمیدونه، با بعضی از مؤلفین و کبار فقه و اصول آشنا میشیم. سیر تحول تاریخی فقه، سیر تحول تاریخی اصول، فلسفه، کلام، منطق، تفسیر، حدیث، رجال، اینا جزء متون آموزشی ما نیست متاسفانه. مگر یک طلبه خودش بره مطالعه کنه، تحقیق کنه، مجبور بشه پایان نامه ای بده، کاری بکنه. اون چیزی که تحت عنوان تاریخ علوم الان مطرحه در دنیا، تاریخ از نیمه است، از نیمه تازه این طرف تره و بقیهشو قیچی کردن، قبلش رو نخواندن. مبدا اکثر علوم رو از قرن 17 تا 19 میلادی خواندن، قبلش قیچی شده و بندناف این علوم با ما تقدمش که بخش مهمش متعلق به جهان اسلام بوده بریده شده اصلا. اونه که من میخوام بهش یه مقداری توی جلسه اشاره بکنیم و عقیده میه که دانشگاه ما باید به قضیه بپردازن دوباره. از جاهای سریعتر و مؤثرتر ارتباط علوم جدید با جهان اسلامه که کمتر پیچیده است و جزء مقدمات بعیده این بحث هم نیست، و اونی که واقعا این علوم بشری جدید، اینا که اسمش همه جا به عنوان علوم جدید مطرحه، که عرض کردم این نامگذاری به نظر من خودش معنی داره، یعنی خودش برای بخشی از جزئی از پروژه تحریف تاریخ علمه. انگار اصلا این علوم تا قبل از قرن 17 و 18 میلادی در دنیا وجود نداشتن، شروعش اینجاست. به چه معنای علوم جدیدن؟ یک بار از کشفیات جدید و تحولات جدید در این علوم بحث میکنید، یک بار جدید صفت خود علمه، داری میگه اصلا متد جدیدی کشف شده، انسان رو ما اصلا جدیدن کشف کردیم، طبیعت تازه کشف شده. فرق بین پذیرش سیر پیشرفت علوم و کشفیات جدید و اختراعات جدید در علوم تا اینکه شما از اساس علمی رو جدید بدانید، این خودش یه مغالطه بزرگه در تاریخ علم و تمدن در دنیا. این علوم بشری جدید که بنیاد ساختمان مدرنیته و تمدن معاصر خوانده شده، باید ما فکر کنیم چقدر نقاط مثبت و قوتش مدیون جهان اسلامه و چرا در این مورد سکوت میشه و این توطئه سکوت، باید گفت این توطئه سکوت چرا و تا چه وقت. وارد بحث کلامی رابطه علم و دین نمیخوایم بشیم، میخوام توجه به همین بحث تاریخی عطف و جلب بشه و عرض کنیم که علوم جدید، علوم پایه، علوم تجربی و ریاضی، علوم مدنی و اجتماعی حتی و انسان شناسی، هیچ کدوم این علوم بچه سرراهی نبودن، این علوم هیچ کدوم خلق الصائه نیستن، این علوم تاریخ تولدشون قرن 17، 18 و 19 میلادی و محل تولدشون اروپای غربی و شمالی نیست و نبوده. بخش مهم و اصلی تاریخ این علوم باید گفت به سرقت رفته، بخش های مهمی از تاریخ این علوم پاک شده، برگه های مهمی از کتاب تاریخ علوم جدید کنده شده از این کتاب، برگه ها رو کندن گذاشتن کنار و بخش مهم و اصلی این علوم رو باید گفت که حذف شده. البته اینجا چون هر وقتی بحثا پیش میاد معمولا یک سوء تفاهمی پیش میاد، چون این بحثا گاهی تبلیغاتی میشه، یک سوء تفاهمی هم تو هم با اون میاد. من حالا باز قبل از اینکه بیشتر توضیح بدم که در این باب وقتی از تجدید نهضت تولید علم برای بازسازی تمدن اسلامی حرف میزنیم، قبل از اینکه بگم چی میخوایم بگیم، اجازه بدید عرض بکنم که چی نمیخوام بگم که تا سوء تفاهم نشه. دو سه تا نکته رو من نمیخوام بگم حتما. یکی اینکه نمیخوام بگم در غرب و در دنیای معاصر خبری نیست، اینو نمیخوام بگم. هرچند بگم خبری نیست، در و دیوار گواهی دهد که خبری هست. دومی که نمیخوام بگم که این تمدن فعلی در هیچ بخشیش غرب نقشی نداشته، هرچی بوده مال ما بوده، اینا مال ما رو خورده، حتی ما رو خوردن، اینم نمیخوام بگم. نمیخوام بگیم اونا بدن ما خوبیم. نمیخوام بگیم علوم جدید، رشد علوم جدید و تکنولوژی و صنایع و قدرت تمدن سازی و تولید فکر و تولید علم در سه دو سه قرن اخیر، به خصوص در 70-80 سال اخیر، اینا نادیده گرفته بشه و ما برای که خودمون رو بزرگ کنیم دیگران رو باید کوچیکشون بکنیم. اینا جزو چیزایی که منظور من نیست، چون تا بحث از بازسازی تاریخ تمدن اسلام میشه و این که بگیم آقا ما هم تو علوم اسلام، تو علوم بشری مسلمان هم نقش داشتن یا غربی هم از مسلمان هم گرفتن، زود گویی گفته شده که آقا اصلا اینا هر کی به هر جای دنیا به هر جا رسیده مال ما رو خورده، حتی ما رو خورده و اونا کاری نیستن و همه چی مال ماست. و اینو من نمیخوام بگم و نمیخوام بگم که اون چی که به دست آوردن الهی تو گلوشون گیر کنه خناق بگیرن. اینم نمیخوایم بگیم. اونی که میخوایم بگیم اینه که یک، چرا تاریخ علوم جدید رو دستکاری میکنید؟ چرا بخش مهمی از واقعیت تاریخ علوم جدید کتمان شده؟ چرا یک برگهای عظیمی از اول کتاب رو کندید انداختید دور؟ چرا نشون نمیدید به دنیا؟ دوم این که بگیم یک بار کردیم شد، چرا دوباره آزمایش نکنیم؟ یعنی خطاب به دانشگاه‌های جهان اسلام، خطاب به متفکران جهان اسلام، خطاب به نسل‌های جدید جهان اسلام، بگیم ما یه بار کردیم، یه بار واقعا تکتاز عرصه علم و تمدن در دنیا مسلمان‌ها بودن، واقعا یه باری بود که چند قرن طول کشید. شما بدونید ترجمه متون علمی از جهان اسلام به اروپا از قرن 19 میلادی حداقل شروع شده تا قرن 15 میلادی اتوبان یک طرفه بوده. در تمام علوم 5 قرن نه سیر ترجمه، سیل ترجمه. درست عکس اونی که الان هست. امروز شما در تمام علوم، از علوم پایه و علوم کاربردی تا علوم انسانی، حتی الهیات، حتی ادبیات، داری ترجمه می‌کنی از اون طرف. یعنی ما مصرف کننده محضیم. امروز ما نه قدرت تولید داریم نه جرأت تولید داریم، که اگر جرأت تولید می بود قدرتش هم می آمد. وقتی که جرأتش نیست قدرتش هم نمیاد، و چون خودآگاهیش نیست جرأتش هم نیست. وقتی هم که فکر تولید فکر، فکر استقلال، استقلال علمی، فکر بازسازی هویت علوم، علوم تمدن اسلامی و علوم جدید به سر کسایی میاد، باز میدید در داخل همین دانشگاه‌های ما، تو همین نظام آموزشی و تو همین محافل روشنفکری ما سرکوب میشه، فکر مسخره میشه، مسخره میشه. یعنی تولید و خلاقیت، تولید علم که یه ارزش باید باشه و هیچ جامعه به هیچ جا در تاریخ نرسیده الله که اول این رو ارزش دانست، گفت آقا ما ترجمه میکنیم، شاگردی میکنیم، اما به شاگردی و ترجمه اکتفا نمیکنیم. امروز هر کی بیشتر ترجمه میکنه متفکرتره، دانشگاهی تره، حالا چه رفرنس بده چه نده، چون بعضیا میدن یه روش اوه، یه شگرد رفرنس دادن، یه شگرد جدیدی هم هست که رفرنس نده و بگو، یک خیانت اخلاقی اضافه میشه به مسئله ناقل بودن و مترجم بودن. ما اینا رو، ما اونا رو نگو، منظور من بنابراین اون سه تا نکته نبود، منظور ما طرح مجدد این دو تا نکته است، این دو تا سوال. یک،